بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل يستحب فيهما أمور: الأول الاستقبال، الثاني القيام، الثالث الطهارة في الأذان. وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوة بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها. در این فصل سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه از اموری که به عنوان مستحبات اذان و اقامه اطلاق می شود بحث به میان آورده اند. می فرماید که مستحب است در اذان اقامه چند امر: اول استقبال، که باید در اذان اقامه مؤذن رو به قبله باشد، قبله را رعایت کند. در این رابطه گفته می شود که این امر که از مستحبات اذان و اقامه اعلام شده است مورد اجماع فقها است. به عنوان مثال علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 69 می فرماید: الاستقبال یستحب فیهما بالاجماع. این استحباب را اجماعا اعلام می فرماید. به عبارت دیگر استقبال مستحب است در اذان اقامه بالاجماع. و شهید در کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 206 می فرماید: و یستحب فیهما الاستقبال بالاجماع. شهید هم مستند این استحباب را اجماع اعلام می کند به طور صریح و واضح. تا به اینجا مستند این امر استحبابی اجماع اعلام می شود. و فتوای فقها هم که مراجعه کنیم همین حکم را اعلام فرموده اند. محقق حلی کتاب شرایع جلد 1 صفحه 76 می فرماید: در اذان اقامه 7 امر مستحب است. امر اول استقبال، که باید مؤذن مستقبل باشد. از لحاظ آرا و فتاوا مطلب را تا حدودی یادآور شدیم که مورد اجماع و مورد فتوای مشهور این حکم به ثبت رسیده است. اما از جهت نصوص روایتی که در این رابطه تصریح دارد حدیثی است که در کتاب دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 144 آمده است. امیر المؤمنین، روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرموده باشند یستقبل المؤذن يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة فإذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. إن حديث از لحاظ دلالت واضح تصریح کرده است که مؤذن باید مستقبل باشد، ولیکن گفته می شود که این حدیث مرسل است، از لحاظ رجالی سند معتبری ندارد. اما پس از اون که ما با مستحبات الان سر و کار داریم، یا بس از مستحبات به میان آورده ایم، قاعده تسامح که قاعده مشهوری عند العلماء و فقها است و عمل اصحاب هم که مؤید دیگری است و مناسبت حکم و موضوع هم مؤید سوم، لذا می توانیم بگیم که این حدیث با توجه به مساندت و مساعدت قاعده و مؤیدات دیگر می تواند مستند باشد برای استحباب به استقبال در اذان و اقامه.
راجع به مؤلف دعائم الاسلام نظر حضرت عالی چیه؟
کتاب دعائم الاسلام کتاب مشهوری است، کتاب معتبری است، خود کتاب کتاب با ارزشی است، ولی از لحاظ رجالی اگر بعضی از روایات مرسل باشد مشکل خودش را دارد، و اما اگر مرسل نباشد و مسند باشد باید به رجال سند توجه کرد. تا به اینجا ما از اجماع و از روایت دعائم الاسلام استفاده کردیم، اما
آیا ببخشید اگر ما این روایت را قبول کنیم اجماع میشد مدرکی، اجماع مدرکی که ارزشی ندارد. اگر ما روایت را قبول کردیم
سؤال شما را فهمیدم. اولا به درس من امروز آمدید، اجماع مدرکی در درس ما حاضر بشوید تاریخ دارد. در زمان علامه حلی اجماع مدرکی وجود نداشت، اجماع مدرکی بعد از زمان شیخ انصاری به میدان آمده است، لذا می شود چه مبنایی دست بیایید تا چیزای تازه‌ای براتون آن چیز بشه، حاصل بشه. بنابراین اجماع 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 علامه و اجماع شهید به عنوان نمونه بود که دو شخصیت علامه و شهید که اجماع بگن، یعنی اجماع هست. و این اولا و ثانیان اجماع مدرکی در صورتی اجماع مدرکی است که احتمال بدیم اجماع از اون مدرک برخواسته است. اما اگر مدرک باشد و احتمال استناد اجماع به اون مدرک وجود نداشته باشد، مدرکی نمی شود. مدرکی هم نیاز به تحقیق دارد. درس رو ادامه بدید. استعدادتان خوبه، حضورتان خوب نیست. برای شما یادآور بشم
و اما اگر امام معصوم، اگر امام معصوم علیه السلام ما را امر بکنه به اعتیاد یک عملی در ضمن مستحبی، آیا این دلالت بر اشتراط میکنه، ظاهر بر اشتراط اون شیء هست در ضمن این مستحب یا نه؟ چنانچه در واجب این هست، آیا در مستحب هم هست یا نه؟
سؤال شما سؤال خوبی است، خود شما هم آدم خوبی است، ولی سؤال شما به این بحث ما مربوط نیست. سؤال جدا است. نه، اجازه بدید سؤال شما ربط به این مطلب مستقیم ندارد، هرچند محققان است. نسیه بذارید به حساب سؤال شما هم میرسید انشاءالله. و اما نصوص دیگری رو گوش بدید درباره این مطلب. نصی که داریم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند عروه جلد 13 صفحه 347 و 46 47 و این بحث را که من بررسی فرموده ان می فرماین که دعائم الاسلام که سند ندارد و ما شرحش را دادیم که در مسئله مستحبات می تواند به عنوان یک مستند باشد بر اساس قاعده. آنگاه می فرماین دو روایت دیگری است که با سند صحیح می فرماید در تشهد باید استقبال باشد. منظور از تشهد، تشهد خود سر اذان است. در تشهد اذان باید استقبال و رعایت کرد، دلالت دارد بر اینکه استقبال من از جهت نص مطلوبیت دارد. این دو تا روایت رو که برای شما یادآور بشوم، روایت اول کتاب وسائل جلد 4 باب 13 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 7، روایت سندش درست هست، از محمد ابن مسلم عن احده ما علیه السلام قال سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي او على ظهر دابته او على غير قهول، فقال نعم. اذا كان التشهد مستقبل القبلة، اذا كان التشهد مستقبل القبلة. در این حدیث با سند معتبر تشهد را فرمودن مستقبل باشد. روایت دوم همین کتاب باب 47 آخرین باب این ابواب از سند هم صحیح هست، صحیحه هست، صحیحه حلبی. از اون اسنادی که ما بهش میگیم صحیحه اعلائی، محمد بن یعقوب شیخ کلینی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر و عن حماد یا عن حماد عن الحلبی، که رجال سند اجلا و ثقات هستند، سمی شود صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. اگر تشهد مستقبل بود، در حال تشهد مستقبل بود، قبله رعایت شده است، اشکالی ندارد. این دو روایت را که برای شما گفتم که سند به تعبیر صاحب جواهر صحیحه و حسنه است، هر دو روایت دلالت دارند بر اینکه تشهد باید مستقبل باشد. من حسن الحظ، خوشبختانه به مضمون این دو روایت شیخ فتوا داده است. کتاب نهایه صفحه 66، شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که در تشهد که در اذان و اقامه باید تشهد مستقبل صورت بگیرد. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 9 صفحه 93 می‌فرماید از این دو حدیث که حسنه و صحیح اسم میبرند، میفرماید حد اقل استفاده میشود که ترک استقبال کراهت دارد، که طبیعتا منظور و مقصود این دو حدیث را تأیید فرمودن. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این دو حدیث تعارض دارند با حدیثی که در باب 9 صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام که قبلا خواندیم آمده است، انه قال تؤذن و انت على غیر وضوء. تا به اینجا که می فرماید اینما توجهت ولکن اذا اقمت فعلا وضوء و متهیئا للصلاة. این اینما توجهت محل استشهاد است که دلالت دارد که استقبال استحبابی نداشته باشد. اینما توجهت، فرماید جمع بین این دو دست از روایت، صحیحه زراره و صحیحه حلبی، جمع بین این هر دو این می شود که بگیم استقبال افضل است و افضلیت را برای استقبال اعلام کنیم. مطلب تا اینجا تمام. یک توضیحی، توضیح این است که افضلیت با استحباب چه فرقی دارد؟ جواب: افضلیت با استحباب همون فرقی دارد که مربوط می شود به دو قسم از استحباب، استحباب شرعی و استحباب رجحانی. اگر استحباب شرعی گفتیم آثار خودش رو دارد، اما اگر استحباب رجحانی گفتیم که در تحقیق و بحث های قبلی گذشت که استحباب اگر عمل رجحان داشته باشد بر رجحان قطعی بر اساس مذاق شب مطلوب است و می شود مستحب رجحانی، این افضل حمل به اون قسم دوم از استحباب می شود، یعنی استحباب شرعیش ثابت نیست. ولا نضایق ولا مشاحت، ما در جهت این هستیم که استقبال را به عنوان یکی از امور مستحبه در اذان و اقامه ثابت کنیم و در صورتی که افضل هم باشد میگیم استقبال افضل است. عنوان استحباب شرعی نداشته باشد در عمل تنافی و تحافظی در کار نخواهد بود. و اما اقامه، درباره اقامه هم نصوصی که داشتیم و هم بحث مفصلی که درباره اقامه داشتیم، شرط است در اقامه استقبال اجماعاً و نصاً که شرحشو دادیم در بحث قبلی و تکرار نکنیم. اما این قسمت از بحث که کامل شد، الان سوال شما چی بس بگید آقای جاید؟
سوال بنده این که امام میفرماید، امر میکنه ما رو که در عمل مستحبی مثلا استقبال قبله داشته باشیم، خود اذان مستحبه، ولی اینکه حداقل شما در تشهد استقبال قبله داشته باشید، یا مثلا اقامه مستحبه، امام میگه ولی مستقبل قبله انجام بدید. این فعل را که استقبال قبله باشه که ما را امر میکنه امام در عمل مستحبی انجام بدیم، ظهور در شرطیت دارد در مستحب هم، کما اینکه در واجب این ظهور رو بعضی ها استفاده کرده. آیا این ظهور اینجا هم هست یا
برای شما یادآور بشوم در بحث امر به امر امام به یک شیء مربوط در مربوط به بدنه یک عبادت چه می شود؟ طبق قاعده ارشاد به جزئیات است. این قاعده بود که اینو وارده اگر بدنه عبادت بود، ماهیت عبادت بود، امر آمد نسبت به یک شیء فرض کنید استعاذه که فاستعذ بالله، ارشاد به جزئیات است. ارشاد که بود بار تکلیف ندارد، می شود جزء رجحان و جزء مستحب عبادت، این معلوم شد. و در عمل استحبابی هم قاعده همین است، ارشاد به جزئیات دارد، یعنی استقبال در اذان اگر امر کرده باشد امام به استقبال در اذان، این استقبال در اذان می شود از امور مستحبه مربوط به اذان.
وحدت ملاک رو ما میتونیم اینجا برداشت کنیم که وحدت ملاک وجود دارد بین این عمل و اون خود عمل، این جزء و خود عمل، یا نه وحدت ملاک وجود ندارد.
شما در تکالیف دنبال وحدت و تعدد ملاک نروید پسر خوب من. وحدت ملاک و تعدد ملاک اینجا جاش نیست، اینجا فقط به امر نگاه میکنید. در تکالیف ما به ملاک نگاه نمیکنیم، در وضعیات میتونیم دست ما باز هست که به ملاک توجه کنیم. اینجا ما به خود امر نگاه میکنیم، امر برای ما کافی است. اگر امر آمد برای ما این شیء، یعنی همین استقبال را در اذان اعلام کرد، همون امر کافی است. البته من حق شما را ادا کنم که در تکلیف گفته می شود امر خودش در حقیقت از وجود یک ملاک اعلام می کند. راه دیگه نداریم، راه برای تحقق ملاک همان وجود امر هست. این تا اینجا به خاطر گل روی شما و اما اجازه بدید، و اما اثانی القیام، شرط دوم امر مستحبی دوم قیام هست، که در حالت اذان بعدن سوالتون رو گوش بدید، که در با در موقع اذان و اقامه باید قیام داشته باشیم و ایستاده باشیم. این مطلب را هم ببینیم فقها اولا در این رابطه چه بیانی دارن و بعد به نصوص مراجعه کنیم که از نصوص این مطلب استفاده می شود یا نمی شود. اما آراء فقها علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم کتاب تذکره صفحه 70، صفحه قبلی 69 بود، این صفحه می شود 70. در صفحه 70 می فرماید که قیام در اذان و اقامه لازم است و از مستحبات اذان و اقامه است، و هو ثابت بالاجماع، اجماع هم ذکر میکند. و بعد از که اجماع ذکر میکند میفرماید که و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد به بلال که اقم فنادا به صلات، یا بلال اقم فناد به صلات، قیام کن و اذان بگو، ناد به صلات یعنی اذان بگو، دستور پیامبر و مؤذنین. و شهید می‌فرماید به این مضمون که مؤذنین در زمان پیامبر اذان را به طور در حال ایستاده و قیام انجام میدادند، و ما باید صورت عبادت را به آن کیفیتی که در شرع آمده است استفاده کنیم. درباره قیام اجماع بود و روایتی که براتون یادآور شدم از الازالک که در کتاب وسائل جلد 4 باب 13 حدیث شماره 5 صحیحه محمد ابن مسلم و عنه یعنی عن الحسین بن سعید که در روایت شماره 4 آمده است عن حماد عن ربعی، که حمادی که میشناسید از اصحاب اجماع است، ربعی هم توثیق خاص دارد، عن محمد ابن مسلم که فوق توثیق است، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قلت
تمام
اینو بگم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد، قال نعم. آقا فرمود اشکال ندارد که اذان را بگن در حال نشسته، اما لا ولا یقیم الا وهو قائم، و اقامه انجام ندهد مگر در حالی که ایستاده باشد. این مطلب کتاب اینجا برای شما گفته شد. چیز دیگری هم اضافه می شود و آن این است که اقامه در روایتی آمده است که در حقیقت اقامه جزء اذان است. همین باب 13 حدیث شماره 12 معتبره صالح ابن عقبه هست که گفتیم صالح ابن عقبه توثیق آن دارد، عن سلیمان ابن صالح که توثیق دارد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقیم احدکم الصلاة و هو ماش ولا راکب ولا مقاجع الا ان يكون مريضا وليتمكن في الاقامه كما يتمكن في الصلاه فانه اذا اخذ في الاقامه فهو في صلاه، يعني در اقامه که برسد و اقامه انجام بدن، در اقامه بودن یعنی در حال صلات. بنابراین این همونطوری که در خود صلات باید در حال قیام انجام بگیرد، اقامه هم من صلات در صورتی که حالت اختیاریه باشد. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که قیام در اقامه لازم است اجماعا و نسن، اما درباره اذان قیام به طور کل ترخیص دارد. اگر در حال قیام انجام بگیرد حسنی خواهد داشت، و اگر نه اشکالی ندارد که کسی قاعدن اذان بگند. تا به اینجا این دو شرط که استقبال و قیام باشد گفته شد. دو تا امر مستحب از امور مربوط به اذان و اقامه، امر سوم که طهارت و عدم تکلم است، طهارت و عدم تکلم و غیرها جلسه فردا انشاءالله. سلامتی آقای معظمان، صلوات ختم.